دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران میکنه، مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه حملات کور و پاسخهای مستدر از شبکه جهانی سلام دو. باز هم در این برنامه از محضر استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی استفاده میکنیم و صحبتهای ایشون رو که در واقع پاسخهای مستدر هست به این حملات کور و ناشیانه به اسلام و قرآن تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. خاطرتون هست در برنامه گذشته آقای دکتر در پاسخ به صحبتهایی که آقای دکتر توسلی اعلام کردن و اشاره کردن بهش، فرمودن که اولا سیوطی مفسر نبوده، تفسیر داره، متفسری که ایشون داره آیه ها رو آورده و ذیل تمام آیه ها بدون اینکه از خودش کلامی گفته باشه فقط به ذکر روایات و احادیث که وارد شده بر اون آیه ها بسنده کرده. بنابراین سیوطی رو به عنوان یک مفسر نمیتونیم قلمداد بکنیم. ضمن اینکه سیوطی کسیه که از قرآن توصیف بسیار بسیار زیبایی در ابتدای کتابش آورده که آقای دکتر هم اشاره کردن، پس ایشون نمیتونه از خودش مجددا گفته باشه که اگر در جای از قرآن به جای فلان عبارت یا کلمه دیگری استفاده میشد بهتر بود. اصلا کلام خدا رو نمیشه راجبش این صحبت رو کرد. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا سیدنا و یا مولانا یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید فیلمی رو مجددا تماشا بکنیم، صحبت های آقای توسلی رو بشنویم و بعد مجددا خدمت شما باشیم.
من میخوام یه پرانتز باز کنم. دوستان مسلمون که به ما مسیحی ها ایراد میگیرن که اناجیل شما رو که خود مسیح ننوشته، بله شاگرداش نوشتن، چه فاصله زمانی؟ 30 سال، 40 سال بعد از عیسی مسیح، مرقس، متا، لوقا این اناجیل رو نوشته،
معاصرین با عیسی.
حالا بعد یا حتی میگیم حالا 30 سال، یه نسل بعد از مسیح اناجیل. قبل از اناجیل هم رساله های پولس رو ما داریم که برمیگرده فاصله زمانی 20 سال. اینا محققین متفق القولند، چه محقق مسیحی باشه یا ضد مسیحی باشه. دوستان مسلمان که خب این که خیلی فاصله زمانی، حرفا تحریف شده، داستان ها عوض شده، مسیح رو شما از پیغمبر به خدایی رسوندین در عرض 20-30 سال و قابل اعتماد نیست این منابع به خاطر فاصله زمانی. خب میگیم اگر 20-30 سال قابل اعتماد نیست، خب هیچ منبعی ما از پیغمبر اسلام نداریم که تو فاصله 20 سال و 30 سال که پیشکش، تو فاصله 100 سال و 120 سال هم ما هیچ منبعی از پیغمبر اسلام نداریم. پس این یک سوال خیلی مهمیه که عزیزان اگر واقعا بخوان منصفانه برخورد بکنن میبینن که یک واقعیتی که نمیشه انکار کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر خدمتتون هستیم. باز هم اون بحث 100 سال و 120 سال رو اشاره کرد بهش.
عرض می‌کنم بله. باز ناچاری مقداری تصحیح اشتباهاتی شروع بکنیم اول کار، بعد وقت بریم سراغ پاسخگویی. عرض کنم حضور شما که ما تعبیر ایشون به کار بودن دوستان مسلمان، نه ما دوستان شما نیستیم. به هر حال شما مسیحی هستین و ما مسلمانیم و شما با ما هیچ وقت میناتون خوب نمیشه. یه زمان انشالله اگر ما برسیم در این بحثامون نحوه معامله مسیحیان رو با مسلمانان در پیکارا و جنگا براتون بیان خواهیم کرد. فقط الان اجمالا داریم براتون میگیم که واقعا مسلمان ها گول این ظاهر خندان رو اصلا نخورند، چون در پشت این ظاهرهای خندان خیلی حرفا خابیده. ما هرگز یعنی حافظه تاریخمون فراموش نمیکنه آنچه به سر مسلمان از دست مسیحی آمد، آن درست فراموشمون نمیشه که با مسلمان ها چه معامله ای کردن. بحث جنگ های صلیبی فراموشمون نمیشه با مسلمان ها چه معامله ای کردن اینا. داستان الجزایر فراموشمون نمیشه که اینا با مسلمان ها چه معامله ای کردن. داستان بوستی و هرزگوین که قلب رو تراش میدهد واقعا و جگر رو میخراشد فراموشمون نمیشه. داستانی که آمریکا در عراق درست کرده به عنوان مسیحیان بسیار مهربان، اینا فراموشمون نمیشه. شاید در جایی بهش یه خود بیشتر پرداختیم و باز کردیم. لذا ما دوست هم دیگه نیستیم، اصلا ما دوست نیستیم. با کجا میتونیم با هم دیگه دوست داشته باشیم؟ در همه چی با هم دیگه اختلاف داریم. و شما با این فرم اومدی داخل میدان قرآن کریم شدی، از هر رو تهمتی که دلت خواست استفاده میکنی، تتبع نمیکنی، پژوهش نمیکنی، نام برنامه پژوهشی در قرآن گذاشتید. چطور میتونی دوست شما باشی؟ مطلب اوله. مطلب دوم، اصلا بحث بین مقایسه انجیلی و قرآنی یک بحث بسیار بسیار نابجایی است. قرآن کریم آنچه هست، همه مسلمان های عالم معتقدند که این مال پیغمبر اکرمه. حالا حتی با حرف شما رو قبول بکنیم، حرف اون آلمانی رو قبول بکنیم، پیغمبر ساخته، ولی مال پیغمبره، مال پیغمبر اسلامه. شما چی دارید بگید؟ متی عیسی مسیحه؟ مرقس عیسی مسیحه؟ لوقا یوحنا عیسی مسیح هن؟ یه سری آدم هایی هستن که خود کتاب عهد جدید هم توصیفشون رو میکنه. اینا انجیل دارن، مال عیسی مسیح کو؟ الان به هر مسلمانی در عالم یا هر غیر مسلمان بگید اثری که از پیغمبر اسلام باقی مونده چیه؟ میگه قرآن کریمه. اثری که از عیسی مسیح باقی مونده کدومه؟ اصلا صحبه سر اینه که 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال بعد از عیسی مسیح یا بعد از پیغمبر. میگیم چی الان از اینا در دست ما باقی مونده؟ از عیسی مسیح هیچی باقی نمونده، هیچی هیچی. از پیغمبر ما، ولو بگیم خودش هم ساخته، کتاب به نام چیه؟ به نام قرآن در دست. بنابراین اصلا با همدیگه مقایسه نباید صورت بگیره. چون دو تا بحث جدای از هم دیگه دارن. کلمه فرمودن کلمه پولس، من نمیدونم، البته اون چه با تا حالا میدونستیم کلمه پولس هست نه پولس. کسی که حالا ادعا میکنه که در الهیات مسیحی اینقدر خواهد فوق لیسانس داره و فلان حرفا، این کلمه رو هم ظاهرا بلدی تلفظ بکنه. خلاصه اون وقت در سده اول اسلامی هیچ منبعی از پیغمبر اسلام نداریم. در برنامه گذاشته خودش این مطلب رو نقضش کرد. که ما در صنعاء یمن پیدا کردیم حداقل 1500 صفحه قرآن که متعلق به همون زمانهای چسبیده به زمان پیغمبر اکرمه. این حرف از این دوتا کدومشون درسته؟ میگن دروغگو کم حافظم میشه آخه دیگه، یا اون درسته یا این درسته. بنابراین رو این جهت ما بحث در مورد اناجیل رو بعدا مطمئنن مفصل خواهیم کرد. در جبهت عهد عتیق، عهد جدید حتما این بحث رو مطرح خواهیم کرد، خواهیم گفت در مقام مقایسه این دوتا کتاب با قرآن کریم با چه ارزش های از قرآن کشف میکنیم و میگذاریم به عهده بینندگان قضاوتش رو که بینه کتابی به نام قرآن آمده، یه کتابی هم به نام تورات و کتاب دیگری به نام انجیل وجود داره، یا بهتر بگیم عهد عتیق و عهد جدید وجود داره. این مقایسه رو خودشون برن انجام بدن، ما فقط بهشون کد میدیم، سرنخ میدیم. اونم نه اینجور که یک دونه لغت قرآنی بلد نباشیم بیایم راجع به قرآن پژوهش بخوایم بکنیم، از گفته این و اون و اون و اون و همه رو سرتشکسته و بعد همه رو مغلوط، همه رو اسقاط و تحریف کرده، همه این اینجوری قضیهش. بنابراین ما بحث چیز رو چون بعدن خواهیم کرد الان به همین مقدار اندک اکتفا میکنیم.
بله بسیار عالی، متشکرم. قسمت های دیگری از صحبت های آقای توسلی رو بشنویم و مجددا برگردیم خدمتتون باشیم.
وقتی حالا نگاه میکنیم، مثلا خب نگاه میکنیم به احادیثی که بخاری جمع آوری کرده، خود بخاری که قدیمی ترین منبع حدیث، مثلا حدیثای صحیح که خیلی قابل اعتماد و احترام بین اهل تسنن، خود بخاری میگه من 600 هزار حدیث رو چیز کردم،
مطالعه کردم، بررسی کردم،
آزمایش کردم، بررسی کردم. از 600 هزار حدیثی که بخاری بررسی کرده یه چیزی حدود 7397 حدیث ایشون جمع آوری کردن. خیلی از احادیث بخاری تکراریه، وقتی یه حدیث چند بار تکرار میشه، وقتی برگردیم که هر چند تا حدیث در واقع هست تو تمام احادیث بخاری که 9 جلد ترجمه شده، بخاری 2602 تا حدیث جمع کرده تو تمام احادیثش. پس از 600 هزار حدیث بخاری به 2600 تاش عقیده داشته که اینا قابل اعتماده. خب مسلم هم همینطور، مسلم هم از 400 هزار حدیث حدود 3000 تا، ببخشید از 300 هزار حدیث حدود 4000 تا حدیث انتخاب کرده. حالا من یادم بچه که بودم، البته یادمه که باید با علامت سوال بگم، من حافظه خیلی خوبی ندارم، ولی یه خاطره دارم که یه جمله انگار دکتر علی شریعتی گفته بود که اگر پیغمبر اسلام تمام این احادیثی که به پیغمبر نسبت میدن از پیغمبر بوده باشه، ایشون باید 24 ساعته 7 روز هفته در حال حدیث گفتن بوده باشه و اینا، چون انقدر احادیث زیاد هست در اسلام. حتی من شنیدم که یعنی روایت داریم که پیغمبر گفته که اگر من به خوابتونم اومدم اونم از طرف من اون پیغام، و حدیث های مجلسی هم که در بهارالانوار هست بعضی هاش از طریق همین خواب و این حرف هاست. پس حالا میخوام اینو بگم، پس خود منابع اسلامی به ما میگن که احادیث دروغ و گزارش های چاخان فراوون بوده. این خودش خیلی نکته است. تنها جایی که ما میدونیم این قرآن چطوری جمع‌آوری شده، چطوری نوشته شده، توی احادیث است. تو خود قرآن که ننوشته که ما تمام اطلاعاتی که ما از قرآن و زندگی پیغمبر اسلام داریم از سیرت و رسول الله هست و از احادیث هست. تو خود قرآن که ننوشته پیغمبر 12-13 سال اول مکه بود بعد رفت مدینه، این تو خود قرآنه نیست. تو خود قرآن که ننوشته پیغمبر در سن 40 سالگی بهش وحی میشه. تو خود قرآن که جزئیات زندگی پیغمبر جنگهاش نوشته نشده، اشاراتی هست به یه سری، ولی خود قرآن هیچ توضیحی نمیده از وجود خودش و از وجود پیغمبر اسلام، از زندگی پیغمبر اسلام. پس تمام منابع آگاهیایی که من و شما امروز درباره این کتاب داریم و درباره پیغمبر این کتاب داریم از منابع احادیث و سیرت رسول الله است که مال 2 قرن و 3 قرن بعد از اسلامه. پس اینجا محققین میگن که این منابع شاید خیلی قابل اعتماد نباشن و نمیشه بهشون اعتماد کرد.
خب آقای دکتر خدمتتون هستیم مجددا.
فوت وقت. اولین سوال، مسلم در کجا همچین حرفی زده که من 300 هزار حدیث رو بررسی کردم و 4000 حدیث رو جمع آوردم؟ کجا همچین مطلبی گفته؟ این صحیح مسلم رو نشون بدید اولیش. اما بخاری، یعنی آدم یه مقداری باید از خدا واقعا باید بترسه دیگه، من نمیدونم. ایشون فرمودن که بخاری میگه 600 هزار حدیث رو بررسی کردم، فقط 7397 عدد از آنها را صحیح تشخیص دادم و پس از حذف مکررات 2602 تا حدیث شده. این مقدمه صحیح بخاریه. درسته 6600 حدیث درسته بررسی کردم، اما و عدد و احادیث صحیحه 7275، تعداد احادیث صحیح که من پیدا کردم عبارت بود از 7257 حدیث صحیح که اونجا گفتن چند؟ 7397. این دروغ. خب و به اسقاط المکرر 4000، مکررات که حذفش کردم 4000 تا مونده، ایشون میگه 2602 تا. درستش کنیم. آقای راسکو، به این راحتی دروغ میگی؟ به این راحتی دروغ میبندی؟ پروای هیچی هم نداری. البته شما حق دارید، شما رفتید مسیحی شدید، مسئله فدا رو قبول کردین که بعد در موردش ما صحبت خواهیم کرد. هر کاری بخواید بکنید بکنید از نظر گناه، اینا اسمش شیشه گناه، چون حضرت عیسی مسیح بالای صلیب رو بالا دار رفته تا گناهان همه شما رو قبلا فدا شده باشه. شما چه پروایی از گناه دارید؟ به این راحتی دارید دروغ میگید شما. این مطلب دوم. مطلب سوم، ممکنه خواهش کنم ایشون اصلا بگم شما اصلا از مجلسی خبر داری؟ از بهار مجلسی اصلا خبر داری؟ شما یک صفحه بهار رو بلدی بخونی که مجلسی گفته باشه که اگر در خوابم پیغمبر رو دیدی؟ خیلی از این داستانای احادیثشون از طریق خواب دارن میشه. چند تا حدیثه؟ کجاست؟ اینا مطلب سوم. مطلب چهارم، یه مطلبی بخواستی شما بگی اما درست نتونستی بگی. ما در اسلام میگیم قرآن تنها کفایت نمیکنه. نه، ما میگیم، اهل سنت و جماعت هم میگن همراه قرآن کریم باید بیان معلمین قرآن باشه و این معلمین قرآن در وهله اول شخص پیغمبر اکرمه. تو قرآن نماز خوندن به صورت کلی آمده. چگونه بخواید نماز بخوانید؟ این دیگه در داخل قرآن کریم نیست. لذا وقتی آیه قرآن نازل میشه دال بر وجوب نماز، خدمت پیغمبر شرفیاب میشود. یا رسول الله ما چطور نماز بخونیم؟ پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. وایسین نگاه کنید ببینید من چطور دارم نماز میخونم، مثل من شما نماز بخونید. همه چی در قرآن کریم نیست، از اینجا پای احادیث و روایات باز میشه. بعد شق القبر شما نکردید اینجا که آمدید میگید احادیث غلط هم در جهان اسلام. بله بنده میگم هست. ابو هریره که 1 سال و 7-8 با پیغمبر همراه است، این بیش از حدود 7000 حدیث از پیغمبر نقل میکنه. خب ساخته، چون پول میگرفته حدیث میساخته.
دکتور عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، من نمیدونم، اجازه دارم یه پرانتزی باز بکنم اینجا یه نکته رو، به خاطر اینکه حالا شبهه باز برای این عزیزان پیش نیاد بگم که همه چیز در قرآن هست، منتها نیاز به مفسر داره که شخص اول پیغمبر و بعد هم ائمه معصومین علیهم السلام.
تعبیر دیگری قرآن کلیگویی کرده.
بله
اینجوری بگیم بیان مفصل قرآنی به عهده پیغمبر یا ائمه است، اینجوری بگیم شاید مثلا دیگه.
شما همیشه میگیم و اعتقادم داریم و همین هم هست که قرآن کتاب انسان ساز و کامل ترین کتابیه که برای هدایت بشر آمده. الان اگر این جمله رو به این صورت بگیم ممکنه که باز دستاویزی بشه برای.
حالا براتون عرض میکنم، ما که میگیم قرآن کتابی است این گونه است انسان سازه، یعنی شما به تمام آیات قرآن عمل بکنید.
بله.
یکی از آیات قرآن اینه که شما برای فهم قرآن باید سراغ پیغمبر برید.
بله.
اینا باید بهش عمل بکنید دیگه، نیست اینجور. بنابراین قرآن کلیگویی میکنه، بیان تفسیریش به عهده پیغمبر و به عهده ائمه است. اینجور بگیم خیلی راحت میشه. خب ما هم اعتقاد داریم که احادیث همه صحیح نیستن، اما اگر در مسئله قرآن کریم و جمع قرآن کریم زمان پیغمبر اکرم ما بگیم احادیث قابل اعتماد نیستن، یک سؤال بدیهی مطرح می شود. حضرت عالی خودتون در این جهت به صحیح بخاری رجوع کردید، اون حدیث بود یا نبودش؟ اگر حدیث قابل اعتماد نیست، شما چرا برای بیان جمع قرآن سراغ حدیث بخاری رفتین؟ شما برای بیان اینکه قرآن به 7 حرف نازل شده شما سراغ صحیح بخاری، برای شما چی رفتین؟ احادیث قابل اعتماد نیست که. اگر من سراغ حدیث برم اشکال داره، اما شما بخواید برید اشکال نداره. این یه برنامه خیلی خیلی خوشگلی وای میسه. پس مجدد تکرار میکنم، ایشون متوجه نیستن که چی دارن میگن. یعنی حرفا رو اول بررسی عقلانی نمی کنن و از دهان برون بریزن، اول بگن بعد شاید بعدن راجبش برن فکر بکنن. اون این است که اگر احادیث در جمع قرآن قابل اعتنا نباشه، خود شما چرا به احادیث متمسکید تو این ارتباط؟ شما به حدیث بخاری تمسک پیدا کردید، حدیث قابل اعتماد نیست که. شما در مورد 7 حرف بودن قرآن و قرائت‌های سبعه قرآن کریم سراغ حدیث بخاری رفتید. بخاری همیشه مطلبی گفته، چرا سراغ حدیث رفتید؟ احادیث قابل اعتماد نیست. اونجا اشکال نداره ها، اما اگر ما بخواهیم بگوییم که احادیث چنین میگوین، حتما اونجا اشکال پیدا میکنه. شما به ما اینا رو یاد ندید. من تصورم بر اینه و این مطلب به عنوان قطعی و حتمی باور دارم. یه دفعه اگه شما ایران تشریف فرما شدید که ما افتخار پیدا کردیم خدمتتون برسیم و رو در رو با هم حرف بزنیم، یا هر چیز دیگر و هر راه دیگری شما پیشنهاد بکنید، اگر حرفای منو میشنوید که برای بیداری شما دارم میگم، برای تنبه شما دارم میگم، برای راهیابی شما دارم میگم، که اینجور در برنامه گمراهی خلاصه قوتور نباشید. رسیدیم با هم صحبت کردیم، بعد من دست شما رو میگیرم با خودم میبرم در خونه مسیحیانی که در اون زندگی میکنن. بریم تو 100 تا خونه رو در بزنیم، بریم در داخل بنشینیم ببینیم مسیحیانی که در ایران زندگانی میکنن چقدر از کتاب عهد جدید خبر داره. ببینید واسه من بگید، شما نیازی اصلا نیست بخواید مسلمان ها رو اولا متهم بکنید که اینا علی قرآن خوندن نیستن، که ها قرآن بالا تاقچه میذارن رف وقتی میخوان. این حرفا چی شیه؟ بیش از هر کتاب دیگری در ایران قرآن خوانده میشه و درباره قرآن بحث کرده میشود. مجامع، محافل، حسینیا، مساجد، تکایا، حوزه های علمیه، دانشگاه ها. یه توبت بسیار بزرگه، ولی شما سراغ این مطلب نمیخواد برید. به نظر من شما کار اولتون باید این باشه که بیاید مسیحیان را اول وادار کنید برن کتاب خودشون رو خوب یاد بگیرن. شما برای ما نمیخواد قرآن بیان کنی برامون بخواید، اونا با این اطلاعات بسیار بسیار انحرافی که هر چه میگید دارید اشتباه میگید، دارید دروغ میگید. اینجور میخوای من راهنمایی تو قرآن بکنی؟ بنابراین من همینجا بحثم رو چیز میکنم، درس میگیرم، بریم دوباره بحث دیگه انشاءالله.
بسیار عالی، متشکرم از شما. دو دقیقه فرصت داریم دیگه، فکر کنم به پخش تصاویر دیگه و یا صحبت های آقای توسلی نرسیم. اگر جنبندی میخواین بکنید بحث امروز آقای دکتر بفرمایید در این دو دقیقه و بعد بقیه بحث رو موکول بکنید.
جنبندی بحث بنده این است، این آقایون تنها به قاضی رفتن، حق داره که شون اونجور بخنده، آقای بوجدم اونجوری بخنده، اما در طول این برنامه ها ما میزان اولا انصاف اینها و بعدم میزان اطلاعات اینها رو از مبانی اسلامی تا حالا ما دانستیم. انشاءالله برای بعد هم مبانی مسیحیت و کتاب عهد جدید و عهد عتیق رو راجبش بحث خواهیم کرد. اون وقت اونجا هم خواهیم گفت که از اونها مطلع نیستن آخه متاسفانه. و حالا یک سوال خیلی ساده مطرح میشه، واقعا شما مسیحیت رو به جانتون قبول کردین؟ راست نمیگید، راست نمیگید، چقدر از مسیحیت بلد هستین. انگیزه های دیگری در کار بوده که انشاءالله در ساعت بعد ما خدمت شما این انگیزه رو بیان خواهیم
کرد. سپاسگزارم از شما دکتر فریدونی، از صحبت های ارزشمندتون امروز هم در این برنامه استفاده کردیم. خدا رو شکر میکنیم که نعمت اسلام رو به ما ارزانی داد و از خودش میخوایم که لطف ویژه‌ش رو شامل حالمون بکنه که انشاءالله بتونیم با تمام توان حفظش بکنیم این نعمت رو و بتونیم شکرگزارش باشیم. از همتون سپاسگزارم. در برنامه آینده باز هم زیارتتون خواهیم کرد. وقت شما بخیر. خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
این از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.